بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که مرحوم محقق خوی قدس سره فرمودن که این روایات دو طائفه هستن. طائفه اول روایاتی که دلالت دارد بر این که اگر یک خبری مخالف با قرآن باشه، این خبر مخالف زخرف باطله، و جواب از این طائفه رو بیان کرده. اما طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر این داره که اگر یک خبری برای او یک شاهد یا دو شاهد از قرآن و سنت باشه، این خبر حجیت داره و اعتبار داره. و مفهومش این است که روایتی که ما برای او شاهد از قرآن نداشته باشیم، این روایت حجیت نداره. این روایات اینطوری رو حدیث 18 و حدیث 11 از همین باب 9. در حدیث 18 که کلینی از محمد ابن یحیی ابن العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن بکیر عن رجل، این روایت 18 مرسله، چون میگه عن رجل، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا جاءكم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به، اگر حدیثی از ما به شما رسید و شما شاهدی یا دو شاهدی از قرآن بر او پیدا کردی فخذوا به و الا فقفوا عنده، توقف کنید ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم، بعد اینها رو به ما رد کنید تا اینکه برای شما روشن بشه، استبانه بشود برای شما. این یک حدیث که منتها این حدیث مرسله. حدیث 11 در همین باب که اون حدیث صحیحی هم هست، باز عرض میکنم که کلینی از محمد ابن یحیی از عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنی الحسین ابن عبدالعلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نفق به و من هم من لا نفق به. ابن ابی یعفور میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم که گاهی احادیث مختلفی به ما میرسه، برخیش رو کسانی میگن که نسق به و برخی من لا نسق به. امام صادق فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله، دیگه جوابش نیامده، یعنی عمل کنید بشه. و الا فالذی جاءکم بهی اولا، و الا اگر شاهدی نداشت این خبر برای اون کسی که آورده اولاست، یعنی به درد خودش میخوره، این خبر مفید برای شما نیست و قابل عمل برای شما نیست. خب این روایاتی است که میگوید اگر یک خبری شاهد از قرآن نداشته باشه این حجیت نداره. حالا ببینیم ایشون در اینجا چه جوابی دادن نسبت به این طایفه. ایشون میفرماین ظاهر این روایات این است که برای ادعای شما کافیه. ظاهرش اینه خبر به خودی خود حجیت نداره، خبر زمانی اعتبار دارد که یک شاهدی یا از قرآن یا از سنت پیامبر برای او باشه. اما می‌فرمایند گرچه ظاهر این روایت اینه اما ما علم داریم به این که این ظاهر قطعا مراد نیست، برای این که ما روایات زیادی داریم که این روایات نه تنها شاهدی از کتاب و سنت برای او نیست، بلکه این روایات مخصص کتاب یا مقید اطلاق کتابه. روی این بیان که ما علم داریم به وجود یک روایاتی که نه تنها شاهدی از قرآن برای او نیست اما بلکه مخصص قرآنه، مقید قرآنه، و میدونیم این روایات از ائمه معصومین علیه السلام مسلماً میدونیم صادر شده، یعنی یک اخباری که مسلم و صدوره، در صدورش هیچ تردیدی نداریم، در میان روایات ما وجود داره، نه تنها شاهدی از قرآن نداره بلکه این خبر یه مقداری عرض اندام میکنه در مقابل کتاب، مخصص کتاب یا مقید کتاب میشه. روی این قرینه خارجیه که ما علم به صدور چنین روایاتی داریم میفرمایند یا بالاخره این روایات رو باید کنار بگذاریم یا باید بگیم این روایات مربوط به صورت معارضه، یعنی اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن اون خبری که شاهدی از قرآن داره شما اخذ بکنید، اما نمیخواد این روایات بگه هر خبری اگر بخواد حجیت داشته باشه باید حتما شاهدی از قرآن یا روایت پیامبر داشته باشه، باید حمل بکنیم این رو بر اون صورت معارضه، یا این رو بگیم، یا بگیم این گونه اخبار مربوط به فرض میکنم که روایاتی است که منسوب به ائمه در مسائل اعتقادیه. در زمان ائمه علیهم السلام یه روایاتی رو از ائمه در مسائل اعتقادی نقل می‌کردن برای اینکه ائمه رو تخریب بکنن. دشمنان ائمه می‌آمدن یه روایاتی در مسائل اعتقادی که برخلاف قرآن بود از ائمه نقل می‌کردن برای اینکه اونها رو اعتبارشون رو به خیال باطل خودشون کم بکنن. اون وقتی این روایات خودشون فرمودن اگر از ما حدیثی آمد که طبق این بیان، یعنی اگر از ما حدیثی در مسائل اعتقادی آمد این رو عرضه کنید بر قرآن، اگر در قرآن شاهدی یا شاهدانی داشتید او رو عمل بکنید و الا بر طبق اون حدیث عمل نکنید. ایشون به عنوان مثال می فرماید وقد روی هذا النوع من الاخبار عنهم كثيرا بحيث ان الكتب المعتمده المعتبره عندنا مثل کتب اربعه مع کونها محذبتن من هذا النوع من الاخبار قد یوجد فیها منه قلیلا. این کتب معتبره با این که در این کتب اربعه این نوع از اخبار نیامده و بنای مؤلفین این کتب این بوده این گونه روایات رو کنار بگذارن، اما گاهی اوقات بعضی از این روایات آمده. مثلا در کافی ایشون می‌فرماید این روایت هست که لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لام احدون احدا، اگه مردم کیفیت به وجود آمدنشون رو میدونستن دیگه احدی رو ملامت نمی کرد بر فعلی که او داره انجام میده. خب ایشون میخوان بفرمان ظاهر این روایت اینه، اگر مردم میدونستن که این آدم فی بطن امه سعید بوده یا این آدم فی بطن امه شقی بوده، حالا میاد این آدم سعید کار خوب انجام میده، اون آدم شقی کار بد انجام میده، دیگه نباید او رو ملامتش کنن برای اینکه چرا کار بد داره انجام میده. اینشون بفرمان ظاهر روایت اینه، در حالی که این روایت با آیات قرآن که خداوند ملامت میکنه وعده عقاب میده بر افرادی که مرتکب قبیح میشن با اینها سازگاری نداره. یا مثلا یه عبارتی رو منصوب به امیرالمومنین علیه السلام که این دیگه در کلمات مرحوم آیخویی نیامده که ایشون فرموده انی خالق السماوات والارضین، یا اون یا حالا عرض کنم مثال داریم میزنیم اون تعابیری که گاهی خود از حضرت نقل شده انال اول انال آخر انال ظاهر انال باطن، عناوینی که مختص خداوند تبارک و تعالی است و هرگز حضرت این تعبیری رو نفرموده، انال اول انال آخر انال ظاهر انال باطن، اینا مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. این انال اول اولی نیست که ثانیه له، مراد از این اول اول در مقابل دوم و سوم و اینها نیست، لذا اختصاص به خداوند داره. حالا این گونه روایات اگر در کتب روایی آمده، خود ائمه فرمودن این روایاتی که در مورد مسائل اعتقادی آمده این رو ببینید اگر شاهدی از قرآن داشت عمل کنید، اما اگر شاهدی نداشت این رو توقف بکنید. پس تا اینجا ببینید ما ایشون می‌فرمایند این روایات طایفه دوم که میگوید شاهدی از قرآن باید داشته باشه، یا باید بگیم این مربوط به فرض تعارضه، جایی که دو تا روایت با هم تعارض کردن ببینیم کدامشون شاهدی از قرآن داره، یا باید بگیم این روایت مربوط به اصول اعتقادی از ائمه طاهرینه. حالا قبل از این که ما جواب دومی که بازیشون دادن اینجا بگیم، یک نکته‌ای که وجود داره در همین روایت و اون این است که حضرت در همون روایت دوم که خوندیم که روایت صحیح و معتبری هست می‌فرماید که قفو، در روایت اول 18 حدیث 18 در حدیث 18 می‌فرماید ثم ردوه الینا حتی یستبین لکن، ردوه الینا. این احتمال وجود داره که در زمان خود امام صادق و امام باقر علیهم السلام روایاتی رو افرادی که اهل دست و تزویر و جعل بودن اینا جعل میکردن این روایات رو ولو در غیر مسائل اعتقادی، و از اون طرف این رو هم ضمیمه بکنیم ما بعضی از روایات دیگه داریم که ائمه ما علیهم السلام فرمودن ما هر چه میگیم در قرآن وجود داره و می توانیم از قرآن بیرون بیاریم. قرآن برای ما عرض می شود که جزئیات احکام درش روشن نیست، اما می فرمان ما هر چی میگیم میتونیم از قرآن بیاریم و نظیر اینم فراوانه. هم اصحاب هم مخالفین گاهی اوقات با ائمه علیهم السلام برخورد میکردن، سوالی اول میکردن، امام که جواب میدادن بعد اونا سوال میکردن از کجای قرآن شما این رو میگید. مثلا از امام علیه السلام راجع به خزخزه با سادزاد هست. خزخزه به معنای استمناع. از امام سوال میکنن این حلال یا حرام، میفرماید ذنبون به این مضمون، اسمون کبیر، گناه بزرگی، حرام. بعد سوال میکنن که آیا بر این ادعاتون و بر این فرمایشتون از قرآن هم دلیلی داری؟ میفرماید بله. میفرماید این آیه مبارکه که در سوره مؤمنون آمده، الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. بعد چی داره؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. می‌فرماد این فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك یکیش استمناع. آیه می‌فرماید کسانی که فروج خودشون رو حفظ میکنن مگر در مقابل زنهای خودشون یا کنیزهای خودشون، این دو مورد استثناست. فمن ابتغا ورا از آله، کسی که غیر از این و ورا این رو انجام بده، که یه مثالش هست که کسی از فرض خودش برای خودش استفاده کند به قصد استمناع، حالا چه مرد باشه چه زنم باشه، چون استمناع همونطوری که در مرد حرامه در زنم حرامه. روایتی هم داره ظاهرا در ذهنم میاد، یه روایت معتبری هم داره، روایت هم نبود، این آیه خودش دلالت داشت. و این آیه عجیبه که ما در این بحث تلقیح مصنوعی که تازگی هم چاپ شد ما نکات زیادی رو از این اطلاق آیه استفاده کردیم. حالا میخوام این رو عرض بکنم، ائمه خودشون به مردم میفرمودن که ما هرچی میگیم در قرآن وجود داره، اینو میگفت. بعید نیست که افرادی در اون زمان احادیثی رو نسبت میدادن به ائمه علیهم السلام که اون احادیث در قرآن نیست یا در قرآن خلاف او وجود داره، بعد به مردم میگفتن خب بیا اینم این احادیث از ائمه شما صادر شده. ائمه در مقابل جواب اونهایی رو فرمودن و این مطلبم در همون زمان بوده، یعنی این عنوانی که خطاب میکنه اذا جا اکم انا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن یا اذا ورد علیکم، این مربوط به مخاطبین همون زمانه. ما به عنوان یک قضیه حقیقیه توی روایات عرض کردم، این روایات رو باید جدا جدا دید برای اینکه در هر کدامش نکات وجود داره. ما برای اینکه باید برای خبر شاهدی از قرآن باشه دو تا روایت فقط داریم، یه روایتش معتبره یکی معتبر نیست، اما مدلول هر دو روایت بوی قضیه خارجیه رو میده، یعنی به همون مخاطبین زمان خودشونه، به مردم زمان خودشونه، به خاطر اینکه در اون زمان این قضایا زیاد اتفاق افتاد. اما بعدن که اصحاب مخصوصا صاحبان اصول اربعه و مخصوصا صاحبان کتب اربعه، اینا با دقت تمام آمدن اون احادیثی که از ائمه صادر شده فقط آوردن در کتب اربعه، که ما بحث مفصل گفتیم و اون بحث رو آرون خیلی دنبال کنن، خیلی مفیده برای این بحثایی هم که الان هم داریم. خب وقتی اینها با دقت تمام با احتیاط کامل سعی کردن اون روایاتی که از ائمه صادر میشه بیارن، دیگه اون روایاتی که در مورد قرآن شاهدی داشته باشه مجالی برش نیست. به عبارت اخرى ما حدیثی نداریم که بگوید که هر حدیثی در هر زمانی به هر کسی رسید اگر دیدن شاهدی از قرآن داره این معتبره. اگر یه همچین حدیثی داشتیم اون وقت منکرین حجیت خبر واحد میتونستن برای ما اقامه بکنن، اما چنین حدیثی ما نداریم. در زمان خودشون فرموده اذا ورد علیکم اذا جاءکم حدیثون انا، مخصوصا با این قرائنی که عرض کردن این مربوط اون زمان بوده. لذا حالا ما اگر احتمالا بدیم که این قضیه به عنوان قضیه خارجیه باشه، در استدلال و ابطال استدلال کافیه. خوب این نکته رو دقت کنید، خیلی جواب دردتون میخوره این نکته. یک وقتی است که ما در یه موردی قرینه داریم که این قضیه خارجیه است، خوب روشن. یه وقت قرینه داریم که این قضیه حقیقیه است. فرق میان قضیه حقیقیه و خارجیه در اینه، در قضایای حقیقیه لازم نیست که موضوع در زمان صدور قضیه اصلا موجودم باشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که مستطیع حج بهش واجبه. حالا میخواد زمان نزول آیه شریفه مستطیع باشه یا نباشه. لذا در کتابهای اصول خوندید قضیه حقیقیه موضوعش چیه؟ مفروض الوجوده و موضوعش اختصاص به یک گروه خاص و یک اشخاص خاص و یک زمان خاص نداره. اما در قضایای خارجیه موضوع محدود به افراد خارجیه. الان من میتونم بگم طلبه ها باید با تقوا باشن، شماره قضیه خارجیه. میتونم بگم شما طلبه ها با تقوا باشین، شماره قضیه خارجیه که محدود به این جمعه. حالا اگر ما در یک موردی شک بکنیم قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه، اینجا ظاهرش این است که ما باید آثار قضیه خارجیه رو بار کنیم. ما برای اینکه یه قضیه حقیقیه باید احراز کنیم که شارع و متکلم این رو به عنوان یک موضوع مفروض و عام الی یوم القیامه قرار داده. بنابراین میخوام در اینجا این استفاده رو بکنیم. اگر در مقابل این روایات ما احتمال بدیم که این به عنوان قضیه خارجیه باشه، همین احتمال استدلال رو چه میکنه؟ از بین میبره. کما اینکه گاهی اوقات سوال میکنن که در مورد این قرن نواقص العقول که از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، اونجا ما همین مطلب رو داریم که اگر اولا که میگیم ظهور در این داره که قضیه خارجیه است، حالا احتمال اینم بدیم که این قضیه خارجیه باشه کافیه. لذا اینجا هم چنین احتمالی، اول عرض کردم تو خود روایت اذا جاءکم عنا ردوه الینا، ردوه الینا مال کجاست؟ مال اونجاست که انسان میتونه در زمان حضور امام باید باشه بره خدمت امام عرضه کنه که این حدیث رو شما فرمودید یا نه. ردوه الینا حتی یستبین لکم، پس معلوم میشه قضیه مربوط زمان حضوره. و اگر این قرائن رو هم در نظر نگیریم، مجرد احتمال اینکه این قضیه خارجیه کفایت میکنه. خب ما در این طایفه دوم که میگه خبری که شاهدی از قرآن داشته باشه، جواب مرحوم آقای خویی رو خوندیم، خودمون هم به عنوان تکمیل این رو گفتیم. جواب ایشون تا اینجا، چون یه تکمیلی داره، تا اینجا این است که ما باید رفعیت بکنیم از این روایات یا حمل بکنیم بر مسائل اعتقادی و احادیث اعتقادیه، اما چیزی که ما اضافه کرد و یا هم بکنیم بر صورت تعارض، فرمودن یا هم کنیم بر مسائل اعتقادی یا صورت تعارض، مطلبی که ما اضافه کردیم این است که بگیم آقا این روایات با قرینه که در خود روایات وجود داره مربوط به زمان حضوره، اینطور نیست که قضیه به عنوان قضیه حقیقیه باشه، و اگرم شک کنیم این قضیه خارجیه یا حقیقیه، همین مقدار برای ابطال استدلال کافیه. در دنبال جواب ایشون می‌فرماد که حالا اگر کسی این حرفای ما رو قبول نکنه بگه نه کجا این روایات داره که مربوط به صورت معارضه است، در اون حدیث 18 هم داره اذا جاءكم انا حدیثون، نداره احادیث متعارضه، فوجدتم علیه شاهدن. در این حدیث 11 هم داره اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله. هیچ صورت تعارض رو تو این روایات ما اصلا نداریم. بنابراین روایات میگه اگر یک خبری شاهدی از قرآن یا سنت پیامبر داشت حجیت داره. ایشون میفرمایند که خیلی خوب این روایات رو میگیم عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی اگر یک خبری شاهدی از قرآن داشت حجت داشت حجت و نداشت حجت نیست، سواء کان المخبر ثقتاً ام غیر ثقه، عمومیت داره دیگه. خبری که شاهد ندارد حجیت نداره، چه مخبری ثقه باشه چه نباشه. ادله حجیت خبر واحد میگوید خبری که مخبر ثقت حجیت داره. پس این روایات میشه عام مطلق، اون روایات میشه خاص مطلق، یعنی اون ادله، ادله حجیت خبر واحد میاد این روایات چه میکنه؟ تخصیص میزنه. در جواب دوم میفرماین ما اگر کاری به جواب اول نداشته باشیم میگیم این روایات عام مطلق است. چرا عام مطلقه؟ میگه خبری که شاهد نداره حجت نیست، اما از این که مخبر ثقه باشد یا نباشد. ادله حجیت خبر واحد میگه اگر یه خبری مخبر ثقه بود اون حجیت داره، پس اون میشه خاص مطلق یا عام مطلق. ما با اون خاص این عام رو چه میکنیم؟ تخصیص میزنیم. به نظر ما این جواب درستی نیست، اشکالی در ذهن شما آمده؟ این جواب این فرمایش دومیشون درسته یا نه؟ ببینید ما در ادله حجیت خبر واحد اونجا میگیم خبر واحد حجته، میخواد شاهدی از قرآن داشته باشه میخواد نداشته باشه. نسبت اون ادله با این روایان یا عموم خصوص منوجه، عموم خصوص منوج معناش اینه، این روایات میگه خبری که شاهد ندارد حجت نیست، چه مخبر ثقه باشه چه نباشه. اون ادله میگه خبر ثقه حجت است، چه شاهد داشته باشه چه شاهد نداشته باشه. نسبت عام و خاص منوجه، یا باید این رو بگیم یا این که اصلا تعجب از ایشون این روایات نسبت به اون ادله، این روایات خاصه، یعنی اون ادله میگه خبر الواحد حجت مطلق سواء کان له شاهد من القرآن ام لم یکن له شاهد. این روایات میگه خبری که شاهد نداره حجت نیست. این میشه خاص، اون میشه عام، و ما نفهمیدیم ایشون چطور آمده این رو عام گرفته، ادله و حجیت خبر واحد رو خاص گرفتن. این بیان دوم ایشون بیان درستی نیست. همون اکتفا میفرمودن به بیان اول که یا این روایات رو حمل بر صورت معارضه کنین، یا حمل بر روایات در اصول اعتقادات کنین، یا اون جوابی که معرفی کردین. خب تا اینجا روی ترتیبی که مرحوم آقای خویی در مصباح اصول آمده ما پیش آمدیم، روی ترتیب ایشون روایات در اینجا چند طایفه است؟ دو طایفه. در حالی که فردا خواهیم گفت ما دو سه طایفه دیگه روایات داریم، و در این جواب مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اصلا صحبتی از اون طوائف دیگر نشده و باید اونها رو هم بررسی کنیم. دیروز عرض کردم آقایون این 48 روایت رو دیگه باید بگیم محض رضای خدا بشینید این روایات رو سندن و دلالتن. یک دو ساعت وقت میخواد سندش رو ببینید، دلالتش رو ببینید. شاید شما بگید آقا این روایات 5 طایفه است، شاید بگید 3 طایفه است. برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق داماد، مرحوم محقق داماد که کمتر هم اسم از ایشون برده میشه، که هم عصر با امام رضوان الله علیه بودن در همین حوزه خم، و ایشون هم از اعاظم و مدققین و واقعا صاحب نظر قوی بودن، اصولی از ایشون چاپ شده به نام المحاضرات. المحاضرات ایشون روایات 3 طائفه کرده در اینجا، و برخی آمدن 5 طائفه کردن. مرحوم شهید حاجا مصطفی رضوان الله علیه تو اصولش 5 طائفه کرده این روایات رو. اینو ببینید ان شاء الله فردا دنبال بکنید. صلی الله علیه و آله.